بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث همونطوری که دوستان مطلع هستید بررسی مبانی عقل استکشافی در باب احکام شرعی است، یعنی اون اصول و مبانی که اگر پذیرفته بشود میتوان برای عقل انسان این نقش را قائل شد که میتواند در مواردی احکام شرعیه اسلامی را استکشاف کند و کاری انجام بدهد که وحی انجام میدهد، یعنی عقل در مواردی کاری را که وحی انجام میدهد میتواند اون کار را انجام بدهد. اولین مبنا بررسی کردیم این بود که بپذیریم که افعال انسان در نفس الامر و در واقع و قبل از اوامر و نواهی شرعی الهی و یا قبل از اراده تشریعی الهی در واقع و نفس الامر جهت حسن و یا جهت قبح دارد، که از این مطلب به عنوان حسن و قبح ذاتی افعال تعبیر کردن و گاهی هم تعبیر حسن و قبح عقلی را به همین معنا به کار بردن، یعنی باید توجه داشت که وقتی میگویند حسن و قبح عقلی یک معناش همینیست که عرض کردیم، یعنی در واقع حسن و قبح واقعی یا حسن و قبح ذاتی به تعبیر. همونطوری که در جلسات گذشته این اصل را ما بررسی کردیم، دوستان ملاحظه فرمودید که اولا مقصود از این مطلب که اصولیون شیعه و متکلمین عدلیه قائلن این نیست که خارج از اراده خدای متعال افعال خودشان به خودی خود دارای صفت حسن و قبح هستند، نه چنین چیزی مقصود متکلمین عدلیه و اصولیون شیعه نیست، بلکه اون چیزی که باید بهش دقت کرد به نظرم خیلی ظریفه و اگر غفلت بکنیم بس مشتبه می شود، این است که اراده تکوینی الهی را از اراده تشریعی جداگانه مد نظر قرار بدهیم، این دو را به هم خلط نکنیم. حرف عدلیه از متکلمین و عالمان اصولی شیعه این است که افعال در نفس الامر حسن و قبحی دارند که تابع اراده تکوینیه الهی است، یعنی اول خلقت عالم و انسان است و این خلقت انسان و عالم تابع چیست؟ تابع اراده تکوینی خدای متعال. متعال این اراده تکوینی حکیمانه است، عالمانه است و حکیمانه. چون که حکیمانه و عالمانه است زمین ساز می شود برای چه؟ برای همون حسن و قبحی که ما بهش میگیم ذاتی، یعنی حسن و قبح ذاتی و واقعی در حقیقت تابع اراده حق است، منتها اراده چی؟ اراده تکوینی. این اگر تفلت می شود حرف اشاعره جان میگیره، یعنی اگر ما از این نکته غفلت بکنیم اون سخنی که اشاعره میگن آقا شما دارید چیزی را بر خدا مثلا تحمیل میکنید، تعیین تکلیف میکنید، این حرف آنها یه موضع مثبتی پیدا میکنه و موجه میشه. و من ندیدم حقیقت قضیه این که این اینقدر دغدغه دارم، چون ندیدم جایی که کسی مرز این دو را از همدیگر در این بحث جدا کرده باشه. بعد البته همه جای دیگه بحث هست، اما در این مسئله ما که بحث خوش نقو به ذاتی یا عقلی است، این نکته را من بنده ندیدم کسی تفکیک کرده باشد در این بحث که آقا ما اول با اراده تکوینی الهی سر و کار داریم، میخوایم اشعری باشیم، میخوایم معتزلی باشیم، میخوایم امامی باشیم، هر کسی که باشه. هممون معتقدیم که انسان مخلوق خداست. پس همه معتقدیم که انسان به اراده تکوینی الهی به وجود آمده. منتها سخن در اینجاست که آیا خداوند متعال در تکوین حکمی عمل میکنه، خالق عن حکمت، یا نه؟ خب بله، ما ها میگیم قطعا فعل الهی حکیمانه است و به اصطلاح فلاسفه نظام احسن است. اون چه که یصدر من الله سبحانه و تعالی تکوینا قطعا حسن است. قرآن هم میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه، غیر از اون الذی اعطا کل شیء خلقه چیز دیگه است. الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی رو که خدا خلق کرده است حسن خلق کرده. خب از اینجا ما به حسن و قبح ذاتی میرسیم. اون وقت بعد از این حسن و قبح ذاتی به چه میرسیم؟ به اراده تشریعی الهی. یعنی دقیق اگر عنایت بفرمایید این مسئله از اینجا شروع میشه که خالقون، یعنی خدای متعال خالق است، این جهان و انسان مخلوق خداست به ارادته تکوینیه. بعد از اراده تکوینیه، بعد رتبی عرض میکنم، بعد زمان که نیست، خدای متعال که این انسان را خلق کرده است به گونه ای خلق کرده است که یک سلسله مصالح دارد، یک سلسله مفاسد براش هست، کمال هست، نقص هست، غایات هست، و لذا افعالش یا حسن است یا قوی فی نفس الامر. این که افعال انسان فی نفس الامر یا حسن است یا قوی، چرا اینجوریه؟ چون طرح و نقشه تکوینی خدا این چنین اقتضا میکنه. نه اینه که منها و مستقل از خدای متعال ما اول میایم یه چیزی رو به نام حسن و قبح ذاتی تصویر میکنیم، بعد میریم سراغ اراده الهی میگیم باید تابع باشه. اگه این باشه این حقیقتا اشکال وارده. علامه طباطبایی هم اشکالش همینه به معتزله و اینها، میگه شما دارید در حقیقت برای فعل الهی، تشریع الهی نقشه میریزید، طرحی را تصویر میکنید و میگید خدا باید تابع اون نقشه عمل کنه. بنده عرضم این است که نه، عدلیه این را نمیگن، میگوین خدا خودش نقشه ریخته است به ارادته تکوینیه، نه ما داریم نقشه میریزیم. ما مرحوم علامه اونجا طرفدار اشاعره شده تو این قسمت، رد عدلیه میکنه، میفرماید که ما آدم ها، ما انسان ها اگر نظام مصلحت و مفسده داریم تابع واقعیتیم، اما خدا که تابع واقعیت نیست. میگیم بله همینطوره، اما خداوند متعال خود این واقعیت را پدید آورده است به علمهی و حکمتهی. اوجد العالم ها کذا، اوجد الانسان ها کذا. از این که خدای متعال آدم را اینجور خلق کرده، مسئله حسن و قبح انتزاع می شود، یعنی از این فعل الهی انتزاع می شود. وقتی که این حسن و قبح انتزاع شد، اون وقت می رسیم به اراده تشریعی. اراده تشریعی می گوییم تابع این نظام است. نظام از کجا آمده؟ از خود اراده تکوینی خدا. یعنی خلاصه حرفی می شود، اراده تشریعی الهی تابع اراده تکوینی الهی است. یعنی و اراده تکوینی الهی تابع ذات و کمالات الهی است. این دیگه خیلی قشنگه که این حرف توحیدی است، حرف خیلی حسابی هست، هیچ سر سوزنی اشکال توش نیست. یه بار دیگه تصویر رو تعبیر بفرمایید. اراده تشریعی الهی یعنی اوامر و نواهی شرعی تابع چیه؟ تابع اراده تکوینی خدا. اراده تکوینی خدا هم تابع چیه؟ تابع ذات صفات ذاتی الهی. یعنی از این بهتر مگه میشود گفت؟ اینکه قرآن هم میفرماید اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. او فطرت الله یعنی خلقت الله دیگه. این دین را بر اساس فطرت باید استوار کرد. یعنی این چنین هست، شما هم توجه داشته باشین. لذا حالا من یک نکته ای هم میخوام عرض بکنم، باز فکر میکنم یک نزاعی اصلا حل میشه، نزاعی لفظی ها. میگن آقا وجوب علالله درست است یا وجوب من الله درست است؟ خیلی بحث هست. میگن آقا اشعار چیزا معتزله عدلیه گفتن وجوب علالله، آیون میگن نه آقا این غلط است، باید بگوییم وجوب من الله. با این بحثی که الان عرض کردیم، تصویری که به نظرم دیگه شسته و رفته است، منقه است، هر دوش درست است. اصلا هر دو هست. وجوب علالله است به لحاظ اون اراده تشریعی. حالا وجوب علالله است که من الله است، نه وجوب علالله من غیر الله. وجوب علالله است یعنی ناظر به اراده تشریعی الهی. وجوب علالله من الله است ناظر به اراده چی؟ تکوینی الهی. این مطلب اینجوریه، این درست است. یعنی از این بعد ما نباید بگیم آقا این وجوب علالله است یا وجوب من الله است. میگیم درستش این است، وجوب علالله من الله، این درسته. جمع بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه بکنید این میشه. وجوب علالله هست کتب ربکم علی نفسه الرحمه، علالله قصد السبیل منها جائر و منها جائر، ان علینا للهدى، علالله هست دیگه. اما من الله هست، وجوب علالله هست که یرجع به اراده تکوینی خود خدای متعال. اراده تکوینی خدا هم که به ذات و صفاتش برمیگرده دیگه. چه اشکالی داره این حرف به این زیبایی به این راحتی؟ بنابراین من برگشتم به خاطر این بود که این نیست که این مسئله برای خودم دغدغه بوده و مشکل بوده و اینها و یه چیزی هم که حل قضیه بکنه به این شفافی پیدا نکرده بودم. خیلی دلپذیر به نظرم میاد، حالا یا خب به نفس هست یا چی هست نمیدانم، تخیل میکنم، تصور میکنم شاید برای شما هم همینجور دلپذیر باشه، شاید هم ملال آور باشه، نمیدونم، که این مطلب به این صورت زیبا روشن بشه که آقا ما از این بعد در کتابا بنده خودم بخوام بنویسم، بنویسم وجوب علالله من الله دیگه. نه بگم آقا من الله هست که میگوید علالله هست، بگم آقا هر دو هست، علالله هست که من الله هست، ما غیر از این چیزی نمیگیم. تا حالا هم چیزی نگفتن آقا این تعبیر و تصویر نبوده، نمیخوایم چیز جدیدی بگیم، اصل حرف همان است، منتها این قالب و تعبیر البته به این شکل نبوده. نقشه الهی میگه تغییر نمیکنه. قطع دارید. شما سوال میکنید در کجا قطع دارید؟ حق دارید سوال کنید. جواب میگه اگر عوض میشد تغییر میکرد، میگیم بله. قضیه فرضیه میشود فرض کنید. لوکان از زیدون همشد حماران کان ناهقا. حالا فعلا که زید انسان است که ناهقا. فرض که میشود کرد. اما میگیم قطعا نمیشه. اگه گفتید چرا؟ جزاک الله، یعنی ریشه دست آمد دیگه. اگر معتقدیم که اراده تکوینی هست تبارک و تعالی احسن کل شیء خلقه است، هر طرحی غیر از این برای عالم تکوین بریزید غیر احسن خواهد و نسبت به ذات، یعنی تناسب با ذات و صفات ذاتی واجب الوجود متعال نداره. دقیقا میفهمه چیه؟ این برای یه بحث فلسفیه دیگه، یعنی یک بحث فلسفی است مربوط به عقد نظری است. ما اونجا دیگه محکم میگیم نه این طرح قطعا، البته فرض را فرض و هر فرض اجتماعی نقیده نمیشه فرض کرد، فرضش اشکال نداره، اما فرض غیر واقع. آره احسن، بله. نه خیلی خوب، شما گزاره نگو، بفهمید بالاخره یک نقشه یه چیزی هست که بر اساس او این تکوین شکل میگیره. عرض میکنم بله. چیه اون؟ اون ذات و صفات و ذاتی الهی است. یعنی کل ما بالعرض بالاخره ینتهی اله ما بز کمال ذاتی حق تعالی یقتضی هذا تکوین و تکوین او یقتضی هذا تشریع. خیلی روشنه. حضرت عباس که دقت بفهم، اصلا خدا رحمت کنه شهید مطهری که میفرمد الهیات سهل ممتنع است، همین رو میفرمد. من میبینم خیلی درست فرموده، میفرمد که تصویرش مشکله. اگر مطلب را آدم بتواند به خوبی تصویر بکنه، تصدیقش آب خوردنه. حالا شما ملاحظه کنید، واقعا من خودم دیگه اساس رو از بدیهیات دو تا چهار تاست. اگر از ریشه شروع کنیم، الله سبحانه و تعالی و صفاته ذاتیت الکمالیه واجب الوجود به ذات من جمیع الجهات، این اصل اول. پس قطعا فعلش احسن است. لله الاسماء الحسنا الذي احسن كل شيء خلقه. یعنی دقیقا حالا آیات قرآن بیان همین اصولی است که عقلا میفهمه. وقتی که اینطور شد، نظام تشریع مبتدی بر نظام چیه؟ تکوینه. چون خدای متعال فعل ناهماهنگ که انجام نمیدهد که، نظام تشریعش مبتنی بر نظام تکوینش است. پس بنابراین یک اراده تکوینیه ای داریم که نقشه این چنین اختضاع میکنه. این میشه من الله. تا اینجا شد من الله، درست؟ حالا میرسیم به اون نظام تشریعی که بحث عل الله هست. خود خدا هم هر دوشو فرموده، ذات اقدس الهی این امشه هست که علینا للهدا و این لنا لل آخرت ول اولا. یعنی هر دو مال ماست، درست هم هست. پس دیگه این مطلب برگشتن عذرخواهی میکنم به خاطر این نکته بود، چون فکر کردن این تعبیرها شفاف بشه که راحت باشیم، یعنی ذهنمون آرامش داشته بشه. خب اراده خدا، اراده الهی، نه فرمایید دیگه، نگاه کنید کجا عذاب و ثواب بر اساس اراده انسانه. فاعل الثواب کیست؟ فاعل العقاب کیست؟ بله، من فاعل العذاب و العقاب و الثواب. نه بابا، عذاب یعنی چی؟ عذاب میدهد، کیفر میدهد، پاداش میدهد، میدهد، اعطا میکند، خداست دیگه. نکنه خیلی توضیح دادیم از فرط بزرگ خفافتی دا کردید. بله، ازا تجاوز از شی حده و انقلب الى ضده دیگه، یعنی اگر یه چیزی از حدش تجاوز کنه به ضدش تبدیل میشه. طاعت بفرمایید. پس فاعل و طاعه الانسان، فاعل و ثواب الله تعالی، الانسان مطیع و الله مطیع ثواب میده، درست؟ ال انسان هم شد آسن و الله معاقبان، دو تا چیز دیگه. بله، خواهد ما مختاریم، فعل اختیاری اگه نبود تکلیف نبود دیگه این بحث ها مطرح نمیشون. اگر مراد شما در حقیقت زمین ساز معد این میفهمید، درسته، ولی مهم اینه که اینا برمیگرده به نظام تکوین و تشریع الهی. یعنی اصل تکلیف و تشریع و ثواب و عقاب و همه چیز یرجع الى الله تعالی، به ارادته تشریعیه و ارادته تشریعیه الى ارادته چی؟ تکوینیه و ارادته تکوینیه الى ذاتی و صفات ذاتیه. خدا شاهد اگر این مطلب را ملا صدرا میگفت رو دست بلند میکردن، میگفتن بابا چیزی گفته، خیلی حرف قشنگیه، خیلی پاکیزه است، مثلا مطلب را حل میکنه. ایزو نمیدونم 9000 چند باید به این داد دیگه، استاندارد. بله خب، از این بحث اول ادلهش هم که الحمدلله گفتیم مشخص شد. اصلا با این بیانی که الان بنده عرض کردم، اون ادله کذایی هم نیاز نداره، خیلی مسئله صاف شد. برای اینکه اگر کسی این را نگوید باید به چه قیمت باید این را نگوید؟ ها؟ به قیمت این که بگوید خداوند متعال ذاتاً و صفاتاً کمال ندارد، یا باید قائل بشود به نقص در ذات و صفات حق، توجه می‌فرمایید، یا به نقص در فعل تکوینی حق، یا به نقص در فعل تشریعی حق. اگر این یکی از اینا رو بگه میتونه حرفای ما رو رد کنه و الا نمیتونه. من ما طلبکار میشیم. تا حالا اشاعره میگفتن آقا شما ها دارید مالکیت خدا را، خالقیت خدا را کمرنگ میکنید، خودتون همه کاره شدید، میگیم با ما هیچ کاره هستید. اگر خدای متعال را به ذاتهی و صفاتهی در اوج کمال میدانه که قطعا اینجوره، اختزام میکنه چه چیز را؟ که فعلش احسن باشه، و اگر فعلش احسن است، بنابراین خللی در طرح این عالم و خلقت انسان و قایت انسان و امثال اینا نیستش. اراده تشریعی حق هم که نمیتونه تابع این نظام احسن نباشه. یعنی اگر اراده تشریعی خدای متعال هماهنگ با این واقع نباشد، توش نقص است. چون فرض این است که این نظام واقع بلا نقص است. ناهماهنگی با کمال نقصه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ دیگر مشخصه، دو تا چهارتا هست. یعنی حتما اینجوریه که حسن و قبح واقعی داریم، بله، و اراده تشریعی تابع اون حسن و قبح های واقعی است. چون حسن و قبح واقعی تابع کمال عالم وجوده، خلقت انسان. دیگر اون بحث این که اگر نگیم پیغمبری ثابت نمیشه، اگر نگیم شریعت ثابت نمیشه، نه اینکه اونا نیستا، اما این یه دلیلی پیدا شد، یک استدلال دیگری پیدا شد که تصویر درست مسئله که میکنیم، اگر انسانی فهم صحیح و درست از خداشناسی داشته باشد، قطعا این مطلب رو میپذیره. نقش عقل در چه چیز؟ بله، تقریبا این طوری است که حالا مرز میکنیم. لذا خیلی بحث در این اصل دوم که میخوایم بگیم زیاد معطلی نداره. درست میفرمایم، حالا مرز میکنیم. پس از این اصل اول حالا تصویرا یه بار تو مرزبندی کردیم. حسن و قبح واقعی افعال، بفرمایید حسن و قبح ذاتی افعال، این رو گذاشتیمش کنار. میرسیم به اصل دوم. اصل دوم اینه که عقل انسان توانایی فهمیدن درک مستقل حسن و قبح واقعی افعال را فل جمله، یعنی که یک کلمه فل جمله میخواییم، فل جمله دارد، میشه اصلی دونه. خب از نظر استدلال بر این مطلب، همونطوری که دوستمون هم اشاره فرمودن، میشود گفت ما دلیل بر این مطلب را که بله عقل فی الجمله حسن و قبح واقعی افعال را میفهمد و درک میکند، در دل اون اصل پیشین هست، مخصوصا بعضی از ادله. اگه دقت بفرمایید دوستان، بعضی از اون ادله سگانه‌ای که نقل کردیم قبلا، ادله سگانه بر حسن و قبح ذاتی خاطرتون هستش؟ سه تا دلیل، یکی از علامه هلی، یکی از خواجه نصیرالدین طوسی بود که گفتن یا نبوت قابل اثبات نیست، یا اصل حسن و قبح به طور کلی از بین میره لانتفاع ما مطلقا. خب چرا؟ خاطر مباردتون هستش که اگر ما نپذیریم که مثلا دادن معجزه به دروغگو قبیح هست، اولا قبح دارد فی نفس الامر، یک، و اگر عقل ما اینو نفهمه که بله این کار قبیحه، چطور میتواند مدعی صادق نبوت رو تشخیص بده؟ ای تو اون استدلال دو چیز خوابیده، در اون استدلال بر این که ما از راه معجزه صدق نبی رو میفهمیم، دو تا مطلب هست نهفته هست. یک، این فعل فی ذاتی قبیح هست، کدام فعل؟ اعطای معجزه از جانب خدا به انسان دروغگو، چون سبب اضلال و اغوا میشه. این اولا قبیح هست، قبح ذاتی داره. دو، عقل ما هم میفهمه که این قبیحه، چون اگر همونجا بگیم آقا عقل ما این چیز رو درک نمی کنه، خب چطور می توانیم معجزه را شاهد بگیریم بر صدق این مدعی؟ پس هم هست و هم نحن و نفهم، یعنی عقل ما اینو درک می کنه. این در دل اون استدلال حسن و قبح عقلی به دو وجهش هست. به دو وجهش یعنی چه؟ یا تو هست گفتیم مقام ثبوت مقام اثبات، یعنی هم حسن و قبح عقلی به لحاظ این که فی نفس الامر کار قبیحه، هم حسن و قبح عقلی به این که عقل ما هم این را بالبداهه می فهمد، درک می کنه استقلاله. این هست دیگه. پس این که میگیم عقل فل جمله مدرک حسن و قبح های واقعی است، در همون بحث قبلی به گونه ای ادلهش آمده. اگه برید سراغ اون دلیلی که چه میگفتن؟ میگفتن که براهمه و نمیدونم ملاحده و اینا هم حسن و قبح را قبول دارن. پس معلوم میشود که این حسن و قبح ها از جانب شرع نمیاد، اراده تشریع الهی، و الا نباید منکران شرایع قبول میکردن. خب اونم معنیش دو چیزه. اولا فی نفس الامر حسن و قبح هست، مثلا عدل حسن است و قبیح یک، و ثانیا عقل انسان درکش میکنه منهای شرع، و الا اگر درک نمیکرد فقط باید متشرع میفهمیدن، غیر متشرع مثل ملاحده و اینا میفهمیدن. پس ملاحظه میکنید اون دلیل هم متوقف بر دو چیزه، یک حسن و قبح واقعی، و ثانیا درک آن حسن و قبح واقعی. و همینطور اون دلیل دیگری که خواجه نصیر فرمود لانتفاع ما مطلقا لو ثبت شرع، اونم همینجوره. پس اجمالا من به خاطر این عرض کردم که دیگه خیلی معطل نشیم اونجا به قدر کافی، چون بحثم مهم بود وقت گرفت. پس بنابراین حالا حرف ما این شد، یعنی هر کی که میگم ما مقصودمون این استش که متکلمین عدلیه یک دیگه، دوستانم که از اصطلاحات آشنا هستید، هر وقت میگیم متکلمین عدلیه دو طایفه مقصودمون هست، الامامیه المعتزله، اصولیین شیعه دو، عالمان و مجتهدین شیعه رأی غالب و مشهورشون همینه، هم در مقام اول که شد حسن و قبح ذاتی و نفس الامری، هم در مقام دوم که فهم حسن و قبح واقعی فل جمله. دیگه اینم نظر شریف دوستان تکرار میکنم از این باب که اونجا ایجاب کلی است در مقام اول، اما در این مقام دوم ایجاب جزئی است، موجب جزئی است. اونجا همه افعال بلا استثناء فی نفس الامر یا حسن دارن یا قبح دارن، لا یخلو که حسن العقبه کل فعل که یسر من الانسان تجربه فرمایید. اما اینجا میگوییم عقل ما بعضی از حسنها و قبح های و افعال را میفهمد، این موجبه جزئیه. پس این تا اینجا هم اصل مطلب واضحه و هم دلیل، دیگه دلیل جداگانه این نمیخواهد، چون اگر این را ما از اول نپذیریم اون استدلال هایی هم که اونجا قبلا بیان کردیم همه عقیم میمانه. اونا متوقف بر دو چیز بود، هم حسن و قبح واقعی و هم درک عقل نسبت به اونها. خب مخالف در این مسئله که عرض کردم محضرتی که خب اشاعره هستن، اونا سلب کلی هست در مقابل ایجاب جزئی ما، میگن نه عقل انسان مستقلن هیچ حسنی و قبح واقعی را نمیفهمد. خب یک تصویر و تقریر این سخن اشاعره چیه؟ این است که آقا سالقه به انتفاع موضوع دیگه، ما از اول قبول نکردیم که افعال فی حد انفسها فی حد نفسها دارای حسن و قبح باشه در واقع. پس قطعا دیگه وقتی حسن و قبح واقعی نداریم، عقل انسان چه چیزی را میخواد درک بکنه از چیزی که نیست؟ این یک بیان سخن اشاعره است که میشه سالبه در واقع به انتفاع موضوع. اما یک بیان عرض کردم در آخر جلسه دیروز، جلسه قبل، که میشود اینجور تصویر کرده. اشعری بگوید آقا، مثلا یک کسی اشعری مسلک بشه، در قدم اول بگد من حسن و قبح واقعی قبل از اراده تشریعی قبول ندارم، من حسن و قبح افعال را تابع چی میدانم؟ تابع اراده تشریعی خدا میدانم. ماها چی میگیم؟ ما میگیم حسن و قبح واقعی اول تابع چیه؟ باریکالله، اراده تکوینی خداست. این هم دقت کنید، ما هم شعارمون این است که حسن و قبح تابع اراده خداست، اما میبریم سراغ اراده تکوینی. اون میگه نه، من تا اراده تشریعی نیاد قائل به حسن و قبح بر افعال نیستم. میگیم خیلی خوب، حالا همینطور باشه شما میگید. حالا ما دوباره تعریف سوال میکنیم، آیا حسن و قبحی که حصل و نشأ من ارادت الله تشریعیه، هل العقل، یعنی العقل الانسانی، یدرک استقلال یا نه؟ میشه تعریف بحث کرد؟ این چنین نیست که برای تفکر اشعری حسن و قبح در مقام دوم که مقام اثبات قابل فرض نباشه. میشه فرض کرد چی را میخواد درک بکنه؟ ماها میگیم درک بکند حسن و قبح ناشی از اراده تکوینی خدا را، او میتواند بگوید که حسن و قبح ناشی از اراده تشریعی خدا را. بالاخره یه حسن و قبحی به وجود آمد بعد ارادت الله تشریعیه، حسن و قبح پیدا شد. کما اینکه ماها میگیم بعد ارادت الله تکوینیه حسن و قبح داریم، و ما این را میگیم دیگه. خب ما میگیم که حالا عقلم میتواند دل جمله اونا را درک بکنه، این بر اساس رأی اشعریان قابل طرحه که بگیم بله حسن و قبح های تشریعیه داریم بر اساس اراده تشریعی. حالا آیا عقل ما میتونه درک بکنه مستقل از اوامر و نواهی شرعی یا نه؟ نمیتواند. خب بالاخره حالا من خواستم یک تصویر جدیدی از این بحث ارائه بدم، و الا اشاعره حرفشون سلبیه، چه به اون تقریر اول چه به این تقریر دوم، اونا میگن نه نمیتوانم. خب این مال اشاعره، ما با اینا فعلا بحثی هم نداریم، مشخصه. میرسیم، البته دوستان عنایت فرمودید، قبلا هم من اشاره کردم، در خلال تاریخ تفکر اشعری کسانی گاهی پیدا شدن که حرفهایی دارن که بر اساس تفکر چیز مشهور اشعری نیست، یعنی یک نوع رأی جدیده. که مثال عرض کردم خدمت شما، مثل شیخ عبدو اینجوره. شیخ محمد عبدو در بحث حسن و قبح عقلی به جانب معتزله و یا عدلیه گرایش پیدا کرده، البته برای این که حالا یا تقیه کرده یا حالا واقعا هم اینجوری فکر کرده نمیدونم، گفته البته من اون حرفی را که معتزله میگن نمیگم، اما اینی هم که اشاعره میگن من نمیگم. این کلمه بینابینه، قبول دارم که یک حسن و قبح عقلی واقعی چی؟ همون یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر را اینجوری معنا کرده. میگه یأمرهم بالمعروف یعنی اون چیزی که عقل اون را معروف میداند فی نفس الامر، اون وقت یأمر به. نه اینکه یأمر، میگه اگر اینا نگید، ایشون میگه، در عبدو میگه، میگه اگر حرف اشاعره را بگیم میدونی معنی چی میشه؟ یأمرهم بما یأمرهم و ینهاهم عما ینهاهم، چون معروف معنی چی چیه؟ ما یأمرو به الله، طبق حرف اونایی میشه دیگه، معروف و منکری نداریم الا ما یأمرو و ینها. خب حالا یأمرهم بالمعروف یعنی یأمرهم به ما یأمرهم به، ینهاهم عن المنکر ینهاهم عما ینهاهم عن. این میگه مثل این است که آب آب است، حمله اولی ذاتی، میگه این مثل این است که این چی چیه، میگه این آب 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 است، این مفید فایده نیست. این عبدو میگه در زیل همه آیه شریف تفسیر آیه میگه معنیش این است که یأمرهم بالمعروف فی نفس الامری که العقول المستقیمه میفهمد. تعجب فرمایید، میشه همون حرف عدلیه. پس اشاعره رأی غالبشون مشخص شد، افرادی هم گهگاهی پیدا شدن حرفایی دارن که الان تفسیرش دیگه در جای خودش باشه. دومین گروهی که در این بحث مقابل ایستاده اند، در این مقام دوم و مبنای دوم یا بفرمایید مقام اثبات، علمای شیعه اخباری هستند، اخباریین. توجه می‌فرمایید، اخباریین مقام اول را منکر نیستند. این را دقت بفرمایید، اخباریین شیعه در اون مقام اول در ردیف اشاعره و اینا قرار ندارند، اما در مقام دوم چرا در اون موضع ایستادند؟ حالا چی میگن اینها؟ من اول میخوام اجازه از دوستان بگیرم یک کلامی از مرحوم اصفهانی که از کسان نشان میده آدم محقق و دقیق نظری بوده است. ایشان اتفاقا این مقامات رو هم که من میگم مقام ثبوت و مقام اثبات و ایجاب کلی و نمیدونم اینجا جوری نه، ایشون در کتابشون را آورده. بعد موقعی که مخالفین را نام میبره، جناب اثرآبادی، ملا امین اثرآبادی، جناب سید نعمت الله جزائری، جناب صاحب حدایق، یه عده‌ای از این مشایخ اخباریین را ایشون سخنشون را میگه و محصل اون کلام، اینو مخاطب خدمتتون بگم، ایشون برداشت کرده و یادم برجسته صاحب نظر میگه من محصل و کلام ها اولا و من تبعهم فی ذلک عدم الاعتماد فی امر دین. خیلی برداشته، اگر این باشه حقیقتا مشکل پیدا میشه بر اخباری ها، اینطور که ایشون میفرمایند عدم الاعتماد فی امر دین اصولهی و فروعهی علال ادراکات العقلیه. ایشون میتونن محصل کلام اینا اینه که در امر دین چه اصولش و چه فروعش بر ادراکات عقلیه استناد نمیشود. اگر یک قیدی بزنیم اینجا که مراد الادراکات العقلیت الکسبیت نظریه باشد، تا یه حدی زیاد مشکل نداره، مشکلش کم میشه. اما اگر این ادراکات عقلیه هم از بدیهیه و چه نظریه باشه، اون وقت اصل خداشناسی اینا میمانه. به نظرم مرادشون این الادراکات العقلیت غیر البدیهیه است. خیلی خوب، پس آقایان مبناشون معلوم شد که در اصول دین یا فروع دین به عقل غیر بدیهی استناد نمیشود کرد. باید رفت سراغ قرآن هم که نمیشه، حالا مشکل اخباری ها دیگه دو چند چیزه، قرآن هم که ظواهرش حجت نیست، فقط باید رفت سراغ روایات، میشه حرف اونها. این را ایشون در هدایت المسترشدین صفحه 432 آورده. مرحوم آقای مظفر هم که انصافا خیلی قشنگ این بحث را مطرح فرموده و متعرض حرف اینا شده، اینجور گفته است که و شیء الثابت قطعا عنهم. ببینید یا مرحوم مذکر هم مرد ملای است که نیازی به توصیف بنده که نداره، همتون میشناسید من صاحب اصول الفقه. و شیء الثابت قطعا منه عنهم، اونی که قطعا از اینا ثابت شده چی است؟ علل اجمال القول به عدم جواز الاعتماد على شيء من الادراكات العقليه في اثبات الاحكام الشرعيه. فرقش با کلام مرحوم اصفهانی چه شد؟ ایشان فرمود فی اصوله و فروعه، فی امر الدین اصوله و فروعه، ایشان فقط اینجا احکام شرعیه را آورده. این از می‌فرمایید اون وقت اون ادراکات عقلیه را میشه مطلق گرفت، که یعنی ادراکات عقلیه بدیهی یا غیر بدیهی ندارد در احکام شرعیه، باید بریم سراغ چه؟ باید بریم سراغ مثلا روایات. این هم کلام مرحوم آقای مظفر بود. بعد ایشون میگوید وقد فسر، این را خواهش میکنم اجازه بفرمایید وقت هم هست دو سه دقیقه این را عرض کنم که کلامشون وقد فسر هذا القول به احد وجوه ثلاثه، یعنی این که اعتماد نمیشود کرد به ادراکات عقلی در امر احکام شرعی سه جور تفسیر کردن که یعنی چی؟ که مراد اینا چی چیه؟ یک، البته حالا این میفهمد به وجوه ثلاثه حسب اختلاف عبارات الباحثین منهم، یعنی عالمان اخباری عبارتهاشون مختلف است، لذا علما آمدن این سه بیان رو گفتن. ممکن است بعضیش راجع به بعضی علما باشه و بعضی دیگر. یک، انکار و ادراک العقل للحسن و القبح الواقعیه، همین بحث ما ها. که بله آقایان اخباری ها گفتن عقل ما حسن و قبح واقعی افعال را نمیتواند درک بکند و هذه هی مسئلتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. این یک تفسیره که الان هم از جناب اصفهانی هم که نقل کردن اینجوری میشه، توجه می فرمایید. این یک بیانه که عقل قدرت فهم
حسن عقوبه واقعی افعال را
نداریم.
دو، بعد الاعتراف به ثبوت ادراک العقل، اگر احیانا در بین اینها کسی پیدا شد که ادراک عقل را قبول کرد نسبت به حسن قبه واقعی، خب چه چیزی را انکار کرده اون وقت؟ اگر حسن قبه واقعی را گفت عقل درک میکنه، بعد انکار کرده از انکار الملازمت بینه و بین حکم شرع، یعنی بازم اعتماد نکرده دیگه. فرض کنید گفته از عقل ما میفهمد اون حسن قبه واقعی را، اما حکم شرع نمیشه ازش در اومد، پس بازم اعتماد به عقل در حکم شرعی چی؟ نکرده. اگر هم اینجوری معنا کنیم، این شد چند تا، این شد تفسیر دوم. و سوم، بعد الاعتراف به ثبوت ادراک العقل و ثبوت الملازمه، نه حالا کسی پیدا شد احیانا گفت من هم میگم عقل درک میکنه فل جمله و هم ملازمه داره بین حکم عقل و حکم شرع، اینم قبول بکنه، چی را انکار بکنه؟ انکار و وجوب اطاعت الحکم الشرعیه از ثابت من طریق العقل، بگه آقا من تا اینجا با شما هستم، اما آیا واجب الاطاعت این حکم شرعیه حاصل از طریق عقل؟ میگن نه، اون وقت واجب الاطاعت که چه باشه؟ که حکم شرعی از کانال وحی و از طریق نقل برسه، من طریق و مرجع ذالک الی انکار حجیت امشد کرد. این سه تا تفسیر کلام آنون اخباریینه. حالا دیگه یه مقداری هم قبلا صحبت کردیم که علمای اخباری یک بحثای معرفت شناختی رو اول مطرح کردند و از اساس عقل را به لحاظ معرفتی ناتوان دانستن که دیگه به اونا بر نمیگردیم، پس این هم شد اصل دوم شسته رفته دیگه، این سهل المعونه بود بعد از اون اصل اول، این شد دوتا. اصل سوم را که طرح کنم روش تفکر بفرمایید، علمای ما همطوری که ملاحظه کردید علمای اصولی ما بعد از اون دو مقام جوابش را همتون بلدید، بعد از اون دو مقام اول و دوم چی را مطرح کردن؟ قاعده ملازمه را. علمای اصولی اینه میگن حالا که معلوم شد حسن و قبح واقعی داریم، یک، عقلم فل جمله درک میکند، دو، ملازمه هست بین این درک حکم عقلی و حکم شرعی، معمولا اینجوری مطرح میکنم. حالا بنده میخوام اینا به این صورت مطرح کنم، بعد ببینیم با اون یکی سیاق غیر از اون است بزن، به نظرم آمد به لحاظ حالا لااقل با نگاه کلامی مثلا، نه با نگاه اصولی، اگر به این مسئله بنگرین بنده فکر میکنم اینجور باید مطرح کنیم. اصل سوم ما اینه، ببینید آیا حالا که معلوم شد که افعال در نفس الام حس دارن یا قوه دارن، دقت کنید این سبقه کلامی به خودش میگیره، بحث ملازمه را طرح نکردیم، شاید هم همون بشه اما با ادبیات اصولی نیست، با ادبیات کلامیه. آیا اراده هر چیزی که حسنون فی نفس الامر و هر فعلی که قبیحون فی نفس الامر، آیا به حکم عقل، عقل میگوید که اراده الهی باید تعلق بگیرد به کل ما هو حسن؟ ها؟ آیا اون چیزهایی که حسن است فی نفس الامر مراد خدا هست، تعلق به اراده الهی اولا؟ اگر کسی گفت که هست، یه قدم آمده جلو، یعنی اراده تشریعی خدا را کشف کرده. بله، اگر کسی موضعش مثبت شد گفت بله آقا، کل ما هو حسن فی نفس الامر فهو متعلق الاراده تشریعیه الالهیه، یه قدم رفت جلو به استکشاف حکم شرعی، یه قدم رفت جلو. و هر چیزی که قبیح است فی نفس الامر متعلق الکراهت تشریعیت الالهیه، یه قدم رفته جلو. حالا ببینید من بحث ملازمه نگفتم، عرض کردم من ادبیات رو عوض کردم، گاهی هم به من میگن بعضی دوستان خب چون این بحثا توی سایتیست آقای مشتبه زدن زحمت میکشن بعد اینا پخش میشه، گاهی به من زنگ میزنن، حالا تشکر هم میکنن که آقا این بحث چیه فلان، بعد یکی از احواز که بزنی کده بود میگفتش که بحث شما بالاخره بحث کلامه یا اصوله، فقط که چیه این الان دارید انجام میدهید، این مان که کلام جدیده ولی بحث اصولیه. من گفتم نگاه کنید کلام رو شما هنوز خوب نشناختید، علم کلام علم عجیبیست، با همه علوم اسلامی فرق میکنه، از همه هم سخت‌تره. به خاطر همین جهت این با همه علوم سر و کار داره. لذا مشکل‌ترین علم اسلامی علم کلامه. اگه بخواد یک کسی، حالا بنده که نیستم، اما اگه بخواد متکلم مثل علامه هلالی خواجه نصیر امثال اینا بشه، خیلی معونه داره. با تفسیر رابطه داره، با اصول فقه رابطه داره، با فقه رابطه داره، با فلسفه رابطه داره، با معرفت شناسی رابطه داره، با منطق رابطه داره. یعنی یه آدمی میتواند متکلم جامعی بشه که حقیقتا مثل امثال علامه هلالی اینا ما داریم ادای متکلمین واقعا در میداریم و الله خیلی معونه داره. بله همینطوره. بحث کلامی یه وقت میره سراغ بحث اصولی، یه وقت میره سراغ بحث فلسفی. اینا رو باید انجام بدم، ابزارهاشه تا بتونه به اون هدف برسه. ولی من عمدن ادبیات تغییر دادم. حالا روی این تأمل بفرمایید تا انشاءالله بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله.